و مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه دیگر از مجموعه این شبها از شبکه اول تلویزیون، اما این برنامه به صورت ضبط شده و از محل مسجد مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. همچنان در ماه صفرالمظفر حضور داریم و به خصوص در روزها و شبهای پایانی این ماه شریف، ماهی که به دنبال ماه محرم الحرام همچنان تحت تأثیر قیام عظیم و پرنور و پربحث حضرت ابوعبدالله الحسین در 61 هجری و در سرزمین کربلا است. هرچند که در ایام پایانی ماه صفر دو سه مناسبت دیگر هم متقارن میشه، اما در صورت 40 یا 40 عاشورای حضرت ابوعبدالله نوعی پررنگی داره و جلب توجه میکنه، حالا تا به چند روز پایانی ماه صفر و دو سه مناسبت دیگر برسیم. حیفمون آمد که رو از عاشورا بگردانیم و به بحث دیگری بپردازیم. بر همین اساس با تمام وجود و با کمال احترام و به اندازه معرفتی که داریم در برابر حضرت ابوعبدالله و یارانشون علیهم السلام احترام میکنیم و به عنوان پاسخ مثبت و لبیکی به استنصاری که داشتن، به عنوان ادامه دادن اون را برای افزایش معرفت و بار بیشتری از حیث معرفت و نورانیت، این نگاه و این مباحث رو ادامه میدهیم انشاءالله که مورد قبول باشه. در حالی که عرض میکنیم السلام علیک یا ابوعبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. در این برنامه افتخار دارم در محضر دانشمند گرانمایه حضرت آیت الله امامی کاشانی هستم و آرزو میکنیم که توفیق داشته باشیم برای ارائه بحثی قابل، مفید و انشالله مرضی حضرت رب جل و علا و حضرت حسین علیه السلام انشالله برای شما هم مفید باشه. حضرت آیت الله سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه و ممنون از اینکه وقت دادید.
خیلی متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خدا مالی به تایید کنه. من هم عرض ادب به آستان مقدس سید شهدا صلوات الله و سلام علیه دارم و سلام به همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ما انشاءالله یه بحثی رو خواهیم داشت در محضر حضرت الله امامی. به نظرم بحث لازمی است و موضوعی است که همه ما باید زیر موضوعاتش و جزئیاتش رو بدانیم. بحثی است در ارتباط با قیام حضرت ابوعبدالله الحسین و نیز ظهور حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و شناختن این خط و ربط این دو حماسه و در این حال البته مطالعه خط ولایت و امامت و معرفتی که هر انسانی لازمه برای رستگار شدن اون رو بشناسه، به این دلیل که یکی از لوازم لاینفک رستگار شدن و سعادتمندی است. اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم، از جناب علی و همه بیننده ها اجازه میخوام که دعوت کنم برای تماشای بخشی از برنامه که به صورت ضبط شده تقدیم حضورتون میشه.
اتکار ما برای ارباب ما عبد بزن است و نظر می کنم با خیلی ها هستم به نزد میکنن که مثلا مریضیشو شفا بگیره یا مثلا یه این دارن حاجتی دارن برابر بشه نزد میکنن مثلا یه دو روزا تو هیئت آب بدن. یکی از بچگی که بابا ما بودن بچگی تا به حال همین هم علاقهی که به هیئت داریم و با خود عبدالفضل داریم عشق به عبدالفضل که ما همیشه کاریم. سقای هیئت ابوالفضلی که در حدود 55 سال سقای هیئت بود، شروع هیئت که بود در اون زمان آب فشاری نبود، منبع آب نبود، همه میازن در انبارهایی که 40 تا 43 تا پیله داشت. زمانی که بدم تقریبا 60 65 سالش بود که از آب انبار آب میکشیدیم، یه روز گفت که بابا من کمرم درد میکنه دیگه نمیتونم برم تو آب انبار، میشتم خیلی خوب مشکل دیدی، من میرم از انبار آب میارم بالا میریزم تو مشک تو برو تو مسیر را. که اون روز که اینقدر هوا گرمه بود، من از یک انبار قاضی که 43 تا پیل راه دار، من 17 تا مشک از یکی آب انبار آب کشیدم برای بابام. و غیر از این که بابای من که بود یا تعداد زیادی از پیرانی که از بین رفتن بودن و الان در حدود 70-80 تا سقا هست. ما شروع هیئت که از خود دهنو حرکت میکنیم، مشکمون رو پر میکنیم آب، از مسیر که از دهنو میاد برای آب بس مثلا مشکمون از تشنه باشن خالی میشه، مجددن آبش میکنیم دنبال هیئت تا میان بازار، اگر بازار هم آبش خالی شد مجددن آبش میکنیم. در این مسیر راه هر که مثلا زنها، خواهرها، برادرها جلو اون رو میگیرن برای شکو، برای تبرک یا آب مشک رو میگیرن و میخورن تا میره مسجد قاضی. از مسجد قاضی هم تو اگر مشک مخالیش رو آبش میکنیم تا خونه عبدالخانه اکرمیان، از اونجا میرون وشا کردیم میرون برای زیارت محمد هلال. و وقتی که مدا به ما اشاره کرد که از اول هیئت شروع کردیم و همه سقا جمع میشن، امو الاتش، اونا میگن مردم زسوز اتش، امو الاتش، مردم زسوز اتش، دور هیئت دور میزنیم و آب میدیم.
اتش
امو جان الاتش، امو جان الاتش، بازم که آب داره آب خالی میکنیم با عنوان الاتش که بچه های امام حسین تشنه هستن، با مشکمون داریم تو دور حرم الاتش بکنیم.
خب خدمتتون عرض کردم که در این برنامه افتخار دارم در محضر حضرت آیت الله امامی کاشانی و البته از محل مدرسه عالی شهید مطهری خدمت شما هستیم. به صورت ضبط شده در برنامه تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. موضوع خط ولایت و امامت و حاکمیت اولیاء الله حضرت آیت الله امامی کاشانی موضوعی است که از اصل در نظر خداوند متعال برای هدایت بشر بوده است. از زمانی که انبیاء عظام علیهم السلام رو مبعوث داشت خداوند، در طول تاریخ تا رسیدیم به امامت که خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله حضرت علی بن ابی طالب رو به عنوان وصی و جانشین و در مواضع مختلفی که دوازده وسیع رو نام برده اند و برشمرده اند. این قرینه و قرائن دیگری عمیق‌تر و جدیتر حکایت از این می‌کند که این جریان هدایت بر محمل ولایت و امامت حق جریانی است جاری و مستمر تا روز قیامت و حتی در صحنه قیامت اونجا هم امامت و ولایت معصومین علیهم السلام و اولیاء الله حرف اول رو میزنه. وقتی به شفاعت میرسیم، وقتی به حشر و نشر با اون بزرگان میرسیم، اونجا باز اون ارزش علاهده داره. بنابراین شاید بشود گفت هرچی رو این موضوع بحث کنیم برای اینکه شاهرگ سعادتمندی بشر هست جا داره. بر همین اساس با دوستان شورای برنامه بحث میکردیم، به نظرمون رسید که چه جالبه که ما خط و ربط قیام حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو با قیام حضرت صاحب علیه السلام بفهمیم و بدانیم. اگر مقدمه لازم هست از جناب عالی بشنویم تا بعد سوالات رو عرض کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همینطور که می‌فرمایید خط ولایت از همون روزی که خدای متعال انسان‌ها رو آفرید و مسئله نبوت مطرح شد، از همون وقت ادامه داشته تا ختم خلقت و در تاریخ اسلام هم این خط به یک وضع ویژه‌ای در آمد که تحت عنوان ولایت خاصه پس از ولایت عامه. و اوج ولایت خاصه هم وجود اقدس امام زمان ارواحنا له الفداست که خاتم اولیا و خاتم اوصیا است. و بین حادثه عاشورا و قیام حضرت مهدی علیه السلام رابطه تنگاتنگ وجود داره و در این حال تفاوت‌های هم موجود هستش.
رابطه تنگاتنگ؟
بله.
علی‌رغم این فاصله زمانی، علی‌رغم اینکه شرایط زمان در مقاطع مختلف تا زمان خود حضرت صاحب خیلی فرق میکنه، علی‌رغم اینکه حضرت حسین علیه السلام با قیام عاشورا و حرکتی که کردن چنان ضرب شستی نشان دادند و قدرتی رو نشون دادن که نفس همه حاکمان جور رو گرفتن، بدین شکل که رو برخوردشون با ائمه علیهم السلام چنان اثر گذاشت که دیگه فهمیدن شمشیر نباید بکشن، یعنی اگرم بخوان برخورد کنن باید ترفندهایی رو به کار ببرن، هم امت مؤمن رو باید مراقبت بکنن و هم خود ائمه علیهم السلام رو، ولی همچنان رابطه تنگاتنگه. بشنویم توضیحش رو.
این رابطه رو در کلام امام حسین علیه السلام به خوبی می شود دید. عصر روز هشتم ماه ذی‌الحجه بود که فرزدق می گوید من عازم مکه بودم، نزدیک دروازه مکه دیدم جمعی از حرم خدا بیرون آمدن. تعجب کردم و گفتم که شب عرفه که نمیان بیرون از مکه. نزدیک شدم دیدم که کاروان حسینی است. نزدیک شدم و سلام کردم و خودم رو معرفی کردم. حضرت از من پرسیدن که از کوفه آمدی چه خبری؟ من گفتم که اینقدر بدانید که مردم عراق دلشون با شماست ولی شمشیرهاشون بر شماست
علیهشون.
حضرت پاسخی چنین دادن، به من فرمودن که این نظر القصاص به ما نحب و نرجا، البته تعبیرشون از آغاز این بود لله الامر والله یفعل ما یشاء، لله الامر والله یفعل ما یشاء و کل یوم ربنا فی شأن، خب زمان زمان نیست که هر قطعی از زمان خدا مصالحی رو در نظر گرفته. این نظر رو قضا جواب فرست خدا داد. اگر قضای الهی چنون تحقق یافت به ما نحب، همونطور که ما میخواهیم که پیروز بشیم، حکومت بنی امیه رو براندازیم و این فتنه بنی امیه رو پایان بدیم، اگر چنین شد فحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی اداء الشکر، خدا را ما شاکریم که بساط بنی امیه رو برانداختیم. ولی ان حال القضاء دون الرجاء، ولی اگر قضای الهی چنین شد که ما حاکم نشدیم، غالب نشدیم، فلم یعتد من کان الحق بنیته و تقوی سریرته، وقتی ما حق نیتمون هست باکی نداریم از اینکه شهید بشیم. ثم سلم علیه و افترقا، خداحافظی کرد با فرسته و راه رو حضرت ادامه. هر در اینجا ما دو حماسه میبینیم، یک حماسه حضرت ولی عصر که او پیروزیست ولو نام حضرت نیورده، ولی دو حماسه است، چون تاریخ اهل بیت علیه السلام همه شهادته ولی حماسش دوتاست. موسی بن جعفر علیه السلام هم شهادته ولی میدان جنگ و مبارز طلبیدن و جنگیدن دو در دو نقطه است تاریخ اسلام میبینیم، یکی روز عاشورا و یک در قیام حضرت ولی عصر علیه السلام.
در طول تاریخ دوازدهم سلام دو تا حماسه شورانگیز،
یک حماسش به شهادت امام حسین انجام میگیره، یک حماسش به حکومت حضرت مهدی. در باطن هر دو حکومته ولی در ظاهر امام حسین شهید شده و بساط بنی امیه ادامه یافته. ولی چه ادامه ای؟ ادامه ای که پس از آن قیام ها یکی پس از دیگری شروع شد و بساط بنی امیه رو به هم ریخت. حالا بعضی میخونن که بنی امیه به جای خودشون موندن، بعد هم دیگران از بنی امیه آمدن، بعد بنی العباس آمدن، ظلم پای بر جا بود، اینو میگن. ولی بنده در چند تفاوتی بین حادثه عاشورا و قیام حضرت مهدی علیه السلام است که حالا این نکاتو انشاءالله بتوانم اونجوری که فکر کردم عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، معلوم میشه که این چیز هستن. به نظرم معلومم بشود اون کسانی که ولو بزرگم بعضی بودن و نسبت به تاریخ کربلای تردیدهایی کردن، معلوم می شود که اونها هم زمان رو نشناخته بودن، بنی امیه رو نشناخته بودن، تاریخ آینده رو نمی شناختن. حالا عرض می کنم چطور که در اثر نشناختن و تو اتاق مطالعه نشستن تو اونجا که درها بسته است از نظر زمان و از نظر اوضاع احوال جهان فکر کردن، اون وقت چه بسا ممکن است به اینجا برسن که چرا امام حسین قیام کرد و چرا تن به شهادت داد، چرا شهید، ممکنه به اینجا برسن. حالا هر یا عارف باشن یا فقیه باشن یا محدث باشن، به نظر هم بنده اصلا نشناختن بنی امیه چه کردن، او زمان چه بود و بعد چه خواهد شد. حالا تفاوت بعدی رو عرض کنم.
ولی به هر حال عذرخواهی میکنم، این سوال پیش میاد که در عباراتی ما میخوانیم به نظرم در زیارت اربعین باشه یکی دیگه از زیارت های حضرت حسین که اگه اشتباه نکنم لیستن قضا عباده که من حیرت زلالت و چیه جهاله
بله.
که شما رو برای اینکه بندگان خدا رو از حیرانی و سرگردانی و گمراهی نجات بده
بله.
اما به هر حال جریان ظلم رو میبینیم که ادامه پیدا میکنه بله خود تا همین امروزش هم که ما هستیم
حالا
این ظالمیت ها ادامه داره اما
حال نکته دوم عرض کنم
میفهم.
این نکته اول جواب هم فرمایشه جناب پس من اول این نکته اولی شد که دو حماسه در تاریخ اسلام شد اول حضرت حسین به دوم حضرت مهدی خواهد آمد صلوات الله علیه نکته دوم این است که این دو حماسه یکیش به حکومت به حکومت فوری منتقل شد که امام زمان علیه السلام باشه ولی حماسه سید الشهدا علیه السلام چند سباهی حکومت مال ظالم هست ولی اونی که ریشه کار نکته دیگریست اون نکتهیست که حالا عرض میکنم اون این است که در عصر امام حسین علیه السلام و عصر بنی امیه اسلام واژگون شد مکتب غلط تفسیر شد حالا از کلمات امیرالمومنین و حضرت حسین علیه السلام اینجا من استفاده میکنم
از سوی واژگون کننده که بود
بنی امیه بودن بنی امیه بودن من البته کلماتی داره که هر کاری میخواستن بکنن اسمشو میذاشتن اسلام قبلش هم همینطور به حال نمیخوام وارد قبلش بشیم هر کاری میکردن اسمشو اسلام میذاشتن
وقت مردم حالیشون نبود؟
مردم هم حالیشون نبود یعنی این چنین بود که اسلام اینا یه بیان میکردن و اون بیان این بود که میگفتن روایاتی ما داریم از پیغمبر اکرم روایاتو میآوردن برای اینکه کارها رو توجیه کنند و روایات جعلی به اینکه اول الامر رو باید پیروی کرد و اینها رو هم اول الامر میدونستن
خودشون اول الامر معرفی میکردن
عدالت هم شرط نمیدونستن حدیث هم میآوردن که اگر اول الامر ظلم کردن شما صبر کنید
درست میشه
و اگر هم که عدالت بود خب دعاش کنید اگر هم ظلم کردن شما باشون مبارزه نکنید مبارزه کردن باشون حرام جایز نیست
دلیل اینم که احادیث رو می آوردن و مردم اعتماد می کردن احتمالا نزدیکی خودشون با پیامبر رو سند قرار می دادن
خب همین
تابعین بودن یا مثلا احیانا
بله همین طور اینا برای این که همه کارها رو صاف کنن در تاریخ اسلام رو عدالت رو برداشت
نه ارزم اینه که بله. در بحث استنادهایی که به اخبار و حدیث میکردن حالا جعلن هم اگر بوده
خب معلومه
ولی خودشون چون مثلا نزدیک و یا معاصر پیامبر بودن بله. خودشون رو سند قرار میدادن
خب میگفتن پیغمبر شنیدیم
بله
برمیان
نخبه اعتماد میساختن
همینطور مردم میگفتن این چنین است و مردم هم باور میکردن نوعاً حرفشون رو باور میکردن البته یه نکته اینجا وجود داره و نکته این است که علمایی بودن که این علما میدونستن دروغه حرفا ولی اونا سکوت میکردن یک کلامی از امیرالمومنین اینجا من نقل کنم دو جمله هم از امام حسین اون جمله‌ای که از امیرالمومنین است در نهج البلاغه می‌فرماید که در فتنه بنی امیه لبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً این در خطبه 108 نهج البلاغه است یعنی آخرین سطر خطبه 108 نهج البلاغه است یعنی اسلام پوشیده شد لباسی بر اسلام پوشونده لباس پوستین وارونه پوستین وارونه ضرب المثل در میان عرب بود خب سرفر و مغلوبه، یعنی وقتی چیزی سیر و رو میشه میگفتن پوستین وارونه. و اینجا پوستین وارونه به این معناست که اسلام یه باطنی داره که با قلب ها مربوطه، دل ها رو میسازه، و یه ظاهری داره که مربوط به همه اعمال ماست، گفتن ما، شنیدن ما. بنابراین یه مسلمان دلش پاک است به قرآن، زبانش هم پاکیزه است به قرآن، قرآن هم باطن رو درست میکنه و هم ظاهر رو درست میکنه. ولی اینها اومدن گفتن، در ظاهر گفتن ما خوبی، به جای اینکه دلها پاکیزه باشه به زبان گفتن ما پاکیزه ایم، یعنی واشگون کردن. واشگون کردن یعنی اصلا اون چه میخواستن، به نام اسلام بگن و خودشون عمل کنن، میگفتن این اسلامه. حضرت
ببخشید، وقت اونجایی که اون جمله که فرزدق میگه گزارش حال مردم رو که میده، میگه دلشون با شما هست، شمشیرشون علیه شما هست، آیا این هم بیان همین واژگونگی است یا نه؟ نیست دیگه، میگه دلشون با شماست که
دلشون هست، ولی دلی که اون دلی که هست یعنی باور دارن توی ولی دروغ به این که باور میکنن دروغ، ولی در این حال عمل میکنن برخلافش، این دلهای مردم و عمل مردم غیر از اینه که قرآن رو عوض کنن، بگن دین اینه.
چه یه نمونش رو بفرمایید، مثلا چی میگفتن؟
مثلا میگفتن که معاویه میگفت که من ولی امرم و اگر چنینه نماز، اگر روز چهارشنبه که معروفه نماز جمعه هم بخونیم مردم میگفتن خب معاویه گفت پس نماز جمعه بخونیم، یا علی علیه السلام بر ما غلبه کرده، بر ما هجوم آورده و ما ولی که امریم، شما حرکت کنید با علی بجنگید، میرفتن با علی میجنگیدن. این واژگون کردن اسلام، یعنی حق، یعنی درست وقتی به اول الامری که یک گروه ظالم هستن و حاکم ظالم هستن مردم باور کردن، یعنی به تمام واژگون کردن قرآن تن دادن، چون قرآن یاد میگه عفت، قرآن میگه صداقت، قرآن میگه عدالت، این میگه من میگم این عدالت، من میگم این صداقته و من میگم قرآن هم اینو میگه، من میگم پیغمبرم بده همین مبعوث شده،
انطباق مفاهیم قرآنی با رأی خود.
بله، میگه قرآن اینه، تحریف میکنن قرآن رو، یعنی معانی قرآن رو همه رو خودشون میکنن، میگن قرآن اینه.
خب ادامه.
این ولزان فر لب سلفر و مقلوبن اینجور میشه. یا حضرت سجاد علیه السلام میفرماید که یه بیانی است از حضرت سجاد که میفرماید که از مصائبی که ذکر میکنه، میفرماید مصیبت سید الشهدا علیه السلام اعظم مصائب بود. چطور؟ این سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، یه برای این که روز عاشورا حضرت سجاد میفرماید 30,000 نفر جمع شدن در کربلا به عنوان تقرب به خدا، خون امام حسین ریختن، نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، حج هم میرفتن، ولی قربتن الله، یعنی این نام دین بهش دادن. این مهمه که نام دین، یعنی قرآن رو اینجور بنده به نظرم اون پوستین وارونه یه هم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در، گرچه به این صورت من نهیدم معناش رو، مجلس چی معنا میکنه همونطور که عرض کرده من، ولی بنده فکر میکنم چون پوست اینم وقتی وارونه شد این پشم داخلش پیدا میشه، حالت زنندگی هم پیدا میکنه، یعنی قرآن رو وحی رو خودشون در دست گرفتن، گفتن وحی اینه و یک ظاهر وحشتناکی هم براش درست کردن و گفتن این اصلا قرآنه، این قرآن.
ولی به هر حال یه خوشایندی داشت، جذابیت هایی داشت که امت جلب می شدن دیگه، کثیری از مردم
همین روایات رو می خوندن، می گفتن اطاعت از اول الامر آخرت شما همینه، پس بنابراین همین کار بکنیم. امام حسین علیه السلام در جواب به مروان حکم، که وقتی مروان حکم به خیال خودش موعظه کرد امام حسین رو به نصیحت کرد، گفت من میگم شما نروید به عراق و تن بدید به بیعت یزید، فرمود و علل اسلام السلام از قد بولیت الامه برائن مثل یزید، نفرمود و علل مسلمین سلام و علی امت الاسلام، علل اسلام السلام، یعنی اسلام دگرگون شد، اسلام رو زیر و رو کرده. این یک بیانی داره امام حسین علیه السلام به علما، خطابش به علما.
این سکوت علما رو من میخوام بپرسم، همینجا توضیح فرمایید این سکوت یه رفتار حق بود یا یه رفتار ناحق، برای اینکه بر اساس مصلحت سکوت کرده بودن، آیا این مصلحت سنجیشون حقانی بود یا نه؟
حضرت میفرماید که خطاب به علما اینجوری میکنه، میفرماید که مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله، مجاری امور و احکام خدا به دست علماست، الامناء و علا حلاله و حرامه، که امین بر حلال و حرامن، فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذالک الا به تفرقکم عن الحق. به علما خطاب میکنه، میفرماید شما از این مقام و از این مرتبه ساقط شدید، برای اینکه شما از حق دفاع نمیکنید. ما و ما سلبتم ذالک الا به تفرقکم عن الحق، از حق جدا شدید، و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه، سنت همون چیزی که پیغمبر اکرم آورد، من کنت مولا فهذا حی مولا، همون ولایت.
پس سنت اختلاف نظر پیدا کردید در حالی که شاهد روشن داشتید.
این موجب شد شما همه چیز رو عوض کنید. وقتی ولایت رو شما دادید به معاویه، دادید به دیگران، به معنای همین است که حلال و حرام هم دادید به دست. نکته اساسی است که
بیان خود حضرت حسین علیه السلام،
حضرت امام حسین که فرمود بر این اساس میخواستم عرض کنم که به طور کلی معانی و تفسیر قرآن و حلال و حرام رو علما هم که با دربار بودن همینجور معنا میکردن، روایات رو همینطور نقل میکردن، این وضعشون بود.
خب من فقط میترسم که وقتی هم بیاریم، اگه به سرعت بریم داخل بحث خیلی ممنون میشم.
راجع به حضرت ولی عصر علیه السلام، حضرت ولی عصر علیه السلام، من تفاوته دوتا حضرت ولی عصر علیه السلام، این چنین نیست که قرآن رو معانیش رو عوض کرده باشن، قرآن مهجور میشه، قرآن متروک میشه،
فراموش میشه.
ببینید شما اون جمله‌ای که درباره حضرت حسین علیه السلام است، یعنی اون دو بینندگان عزیز ما که توجه کنن، اونجا بود که حضرت فرمودن که قربتن الالله آمدن امام حسین رو کشتن. این یک نکته است، ولی یه نکته اینجا ما میبینیم راجع به آخر الزمان. این حدیث رو هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه نقل کردن، همه نقل میکنن. ینتقص الدین، دین شکسته میشه. شکسته میشه یعنی چی؟ یعنی زیر و رو میشه معناش؟ نه، حتی یقول لا یقول احد لا اله الا الله.
عجب.
کسی دیگه لا اله الا الله نمیگه، یعنی دین متروک میشه،
یعنی وحدانیت خدا رو کسی دیگه اقرار نمیکنه.
بله، دین متروک میشه. دین که متروک شد، در متروک شده دین یه بیان دیگه هستن اینجا. او بیان این است که بفرماید که این اسیبون بزنبه، که ضربه اسیبون بزنبه یعنی مثل شطوری که راهواره ولی خسته شده میخوابه و دومشو میذاره رو زمین، در آخر زمان
وامیمونه.
دین وامیمونه.
عجب.
خسته میشه.
عجب.
اینجوری میشه، یعنی ضعیف میشه دین، که تفسیرم میکنن در شرح نهج البلاغه همینطور. حتی ابن
عربی در نهج البلاغه است
این عبارت ولی من یک عبارتی از ابن ابوالحدید که خب از علمای بزرگ اهل سنت هست، من عرض کنم که ایشون این بیان رو توضیح میده. میگوید که چون در اینجا امیرالمومنین به قیام حضرت مهدی علیه السلام اشاره میکنه که در آخر زمان اینجور میشه، ولی بعد از این که این خوابید این شتر روی زمین، ثم ضرب یعصوب الدین. یعصوب الدین وجود حدث امام هسته، اون وقت او قیام میکنه و یعصوب هم این کسی که ایستاده است، میسته برای اسلام میسته و حق رو اعلام میکنه و عدالت رو اعلام میکنه.
چیه عبارت؟ ثم ضرب
یعصوب الدین. بله، عبارت اینه، میفرماید که اون عبارتی که در اون در ابن ابوالحدید، بله، میفرماید که اذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بالذنبه فیجتمعون الی کما یجتمع قزع الخریف. قال السید رضی الله عنه یعصوب الدین السید العظیم المالک به امور ناس یوم ازن و القضا قطع الغین عدتی لا ما افیها. دو کلمه یعصوب ما داریم در نهج البلاغه، اسید و یعصوب. یکی اونجایی که شطور میخوابه و یکی اونجایی که میسته.
اسید هم با عین و سینه یا با الف و صاد؟
عین و سینه.
عین و سینه.
عین و سینه. اونجایی که میخوابه قبل از قیامه.
بله.
اونجایی که میایسته وقتی است که حضرت قیام کرده. ابن ابوالحدید میگوید که قالت الامامیه.
آخوند عبارتی که فرمودید لطفا فارسی رو بفرمایید. ضرب یعصوب الدین یعنی حضرت ولی عهد علیه السلام میزنن به دم این شطور که بعد وقتی دورش جمع میشن.
یعصوب الدین به زنبه معنا این است که یعنی میخوابد این یعصوب الدین بزنه به، یعنی میخوابد این شطور به دوم شما وامیماند. ولی وجود اقدس امام زمان علیه السلام که آمد، اون میاد بر میخیزه، یعنی اون میاد قیام میکنه. او که قیام میکنه، این شطور در حقیقت بعد جان به برخواستن. در حقیقت اینه. حالا عبارات نهج البلاغه این میفرماید که ابن ابوالحدید میگه قالت الامامیه ان المراد به القائم علیه السلام المنتظر. امامیه میگوین مقصود حضرت ولی عهد علیه السلامه. و صوفی از امون انه ولی الله، صوفیه میگن ولی خداست. و اندهم ان الدنیا لا یخلو عن الابدال، میگن دنیا از ابدال خالی نمیماند و این ولی خداست. و منظور اینه و عند اهل سنه، ابدع بالحدیث میگه و عند اهل سنه هو المهدی، مهدی منتصر. البته عقیده خودشو میگه الذی سیخلق، بعدن به دنیا خواهد آمد. چون اهل سنت یه عدهشون مثل شیعه میگوین که به دنیا آمده، ولی یه عده زیادشون هم میگن نمیدانیم، شاید آمده و شاید هم بعد خواهد آمد. ایشون میگه ولی در اصل مهدی اتفاق نظر داد. وقت وقع اتفاق الفرق من المسلمین الا ان الدنيا والتكليف لا ينقضي الا على المهدي، دنیا پایان نمییابد مگر با حکومت حضرت مهدی علیه السلام. اون وقت ایشون میگه که مقصود امیرالمومنین علیه السلام همین حرف امامیه است که حضرت مهدی قیام خواهد کرد و اون دین برخواهد خواست. پس بنابراین بنده این نتیجه رو میخوام بگیرم که در آخر زمان همینطور که امیرالمومنین فرمود ینتقض الدین، دین شکسته میشه. دین شکسته میشه یعنی چی؟ یعنی حتی لا یقول احد لا اله الا الله، مردم از دین جدا شدن.
عجیبه.
ولی در عصر امام حسین دین عوض شد.
خب
حلال و حرام عوض شده. البته این عذر میخوام فرماشتون یادتون نره، در عصر امام آخر زمانم مردم این چنین هستند که به اصطلاح از دین جدا شدند و ارزش ها و ضد ارزش ها جای خودش رو عوض کرد. اینم هست، ولی دین عوض نشد.
چون عباراتی رو ما در زیارت جامعه میخوانیم و در زیارت آل یاسین و زیارت های حضرت صاحب میخوانیم، به صورت اونا یه ذره من برام سوالاتی پیش آمده، دارم میخواد یه فاصله بگیریم، فضایی رو بگیریم، چند ثانیه‌ای برمیگردیم خدمت شما، بحثمون رو ادامه میدیم. حضرت آیت الله امامی کاشانی مهمان این برنامه این شبها هستن. بحث ما درباره ارتباط قیام حضرت حسین علیه السلام با حماسه ظهور و برپایی حکومت عدل الهی است زیر سایه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این شبها از شبکه اول تلویزیون ادامه داره.
شیعتی لا Yeah.
خب حضرت آیت الله امامی، اصلا من در اون عباراتی که قبل از اینکه عرضی که داشتم رو عرض کنم، عباراتی که میفرمودید از حضرت امیر علیه السلام یه بخشش ترجمه نشد و میترسم مردم منو دعوا کنن. اونجایی که یعصوب الدین به هر صورت این شطور رو بر میخیزانه و دین پا میگیره، بعد گرد او جمع میشوند، اینا حیفه که ترجمه نشه. لطفا اگر
بله، اصلا دو تا تعبیر از کلمه ماده عصبه داریم، عین و سین.
بله،
یک تعبیر مربوط به قبل از قیامه،
بله،
یک تعبیر در عصر قیام. اما قبل از قیام عرض کنم که اینها در نهج البلاغه از هر دو میفرماید که قد لبس للحکمت تو با اخذها به جمعی ادبها، تا من عبارات رو بگذرم، فهولا مقتربون اذا اقترب الاسلام، اسلام در قربت میفته، و ضرب به اصیب لنبه اسلام، اسلام میخوابه با همون دومی که روز زمین کشته بشه، و الثق الارض به جرانه، همینطور میچسه رو به زمین از فرط خستگی،
همینطور.
این قبل از ظهور یه تعبیر، یک تعبیر دیگه است که قبل عرض کردم، و این که فعضا کان ذالک ضرب یعصوب الدین بزنه به، اینجا یعصوب الدین حضرت ولی هسته که در اینم داره، شیعه داره، سنی داره، و همین ابن عبدالحدید هم عبارتش رو عرض کردم، یعصوب الدین قیام میکنه، یعصوب یجتمع اون اله کما یجتمع او غزا الخریف، همینطور تمام دور جمع میشه، همینطور که ابر جمع میشه، همینطور دور او جمع میشه،
مانند ابر متراکم
جمع و جمع میشه. بعد اون وقت اون عبارت رو معنا میکنن، شارحی نهج البلاغه معنا میکنن، میگن که یعنی خواهنا مثل للاقام و ثبات، یعنی انه یثبت هو و من یتبع او علی، خودش ایستاده، تابعینش هم ایستادن بر دین. اینجا این یعصوب به این معناست، اون اسید بزنه به اون معناست که
خوابیده
روی هم رفته. بنده خواستم این نتیجه رو بگیرم که در اصل حضرت مهدی علیه السلام مثل اصل بنی امیه واژگون نمیشه، مردم دور میشن از
خیلی خوب. هر نگه میخواستم بکنم این هستش که در بعض از زیارت ها و عبارت ها ما داریم که حضرت ولی عصر علیه السلام یعطی به دین جدید، دین جدیدی را می آورن. آیا این به این معنی است که دین رو تجدید می کنن، همین جانبخشی به دین خسته است، یا به این معنی است که انقدر دین متحول شده و معانی منقلب شده و مغلوب شده که دینی که ایشون ارائه می کنن اصلا می گن آقا یه دین دیگه است؟
بنده برداشتم اینه، برداشتم از روایاتی که مربوط به حادثه کربلاست و قیام حضرت مهدی علیه السلام در جمع بین روایات، برداشتم این است که اون تحریفی که میشه که دین زیواشگون میشه، اون در اصلی بود که قیام امام حسین بود، قیام حضرت حسین شد و پرده ها رو کنار زد، افکار متوجه شدن، یعنی در جامعه یک بصیرت ایجاد کرد که این بصیرت وجود نداشت، و این بصیرت ادامه پیدا کرد تا پایان تاریخ،
و این واژگونی رفت میشه،
یعنی
هرچند به طور نسبی
رفت میشه، یعنی در عصر حضرت صادق علیه السلام، در عصر موسی بن جعفر، تمام اینا که میبینیم، میبینیم قرآن دوباره آمد برگشت سر پا، ولو این که دور شدن، دور شدن، ولی در این حال قرآن به اون صورتی که اونها داشتن میمدن جلو و همه چیز رو دین معنا میکردن، میمدن جلو، غروب روز عاشورا به طور کلی به هم ریخت، به طور کلی
شما برداشتتون اینه،
همینه، به طور اصلا دیگه نتونستن، دیگه نتونستن با خودشون.
خب دین جدید چی پس میشه؟
اما در باره حضرت ولی عصر علیه السلام، حضرت ولی عصر دین قرآن به همین بود، دین همین بود. اما اون سوال جناب این است که این که در روایات این که حضرت می آید به دین جدید، دین جدید یعنی چی؟ بنده برداشتم این است که مردم از دین دور شده و مردم دین رو عوض میکنن، یعنی مردم میگن دین اینه،
نه حاکمیت ها،
نه حاکمیت ها، یعنی نه قرآن عوض بشه. مثلا الان همین حال خودمون نگاه میکنیم،
بله.
الان علمای قرآن،
بله،
علمای قرآن، علمای دین الان همین که هستیم، مراجع مفسرین اینا که نمیگن قرآن رو همون طور هست، ولی میگن مردم دور شدن، مردم دور شدن. دوری مردم یک مطلبه، فراموش کردن قرآن یه مطلبه، مهجور شدن قرآن یه مطلبه، مغلوب شدن قرآن یه مطلبه.
خب بالاخره مردم دینشون از کی میگیرن؟ مردم دینشون از علما میگیرن، از حاکمیت ها میگیرن. اگه قرار باشه که مردم دور میشن، یعنی اینکه به تابع بهایی که میفهمن و دریافت میکنن
بدون شک همینطوره. یعنی الان هم که شما نگاه میکنید، در جهان اسلام هم نگاه میکنید، حاکمیت ها خیلی در اعمال مردم اثر گذاشتن، ولی دین تغییر، یعنی وحی تغییر نکرده، مهجور مونده. به خیال خودشون میگن اسلام اینه، به خیال خودشون میگن.
بابا خیلی از حروم حلال میشه، خیلی از حلال ها حروم میشه، خیلی از بخشایش اصلا به تعبیر جنابالی مقفول و فراموش شده و گرد گرفته میشه. این نهاز اقام جل و قرآن ازین، بالاخره قرآن رو پاره پاره میکنن و امثال اینها. این میفرمایید با اون واژگونی فرق داره؟
من این میخوام عرض کنم، مثال میزنیم به حجاب.
بله،
این که یه روز
تعریف حجاب به هم میخوره،
این که یه روسری سر میکنه و روسری سر میکنه، این یه دفعه بهش میگن که شما که روسری سر کردی این حجابه، میگه بله حجابه، ولی وقتی اینو دست عالم دین دادید نمیگه این حجاب.
بله خب
اون که عالم به دینه نمیگه این حجاب، ولی در اصل امام حسین علیه السلام میگفت حجاب. خون سید و شهدا علیه السلام رو ریختن، میگفتن این دینه، اصلا دین همینه، تفسیر میکردن دین
اصلا.
یعنی در تفسیر دین میگفتن هرچه اول الامر گفت همون دینه،
و اول الامر هم جسور بود و میگفت.
ولی در آخر زمان این چنین نیست، در آخر زمان اینجور واژگون نمیشه، البته ارزش ها جا به جا میشه.
یا مثلا یحیی معالم دین، بالاخره
یحیی معالم دین
پس معلومه مرده،
مرده. یعنی مغفوره. بنده برداشتم اینه که در تمام اینا متروک میمونه اسلام، و اگر کسی هم بکنه به نام اسلام یک کسی بکنه، اون کسی که وارده میگه این دروغ بوست. ولی در اصل بنی امیه اصلا چهره یک کشور اسلامی اصلا همه عوض شده بود. اون نماز بود که اونها میگفتن، روزه بود اون که
نماز جمعه چهارشنبه بخونی،
نماز جمعه چهارشنبه بخونی، و با امام امیرالمومنین باید جنگید، اون با حکومت جنگیده. یک کتابی اخیراً من دیدم یه نفر به عنوان تز دکتریش نوشته، متاسفانه در حجاز، اسم کتاب نمیخوام بیارم.
بله.
اون نوشته چند بند نوشته، بیعت، کربلا، حره، کعبه. اون وقت در این چهارتا بیعت نشته فر روایات، همه هم به عنوان روایات آورده، بیعت رو با یزید در پایان درست کرده، کربلا رو به نفع یزید ابن معاویه پایان داده، بعدم مسئله حره ای که پیش آمد گفت نباید مردم مدینه قیام میکردن، کعبه که مسئله بستن کعبه بود که سال آخر عمر یزید ابن معاویه بود، در قصه همین عبدالله بن سبیه میگه نباید این کار رو میکردن. یعنی تمام به عنوان دین و به عنوان روایات، به عنوان قرآن قیام امام حسین علیه السلام بساط رو به هم زد. یعنی همه گفتن اینا بر باطلن. وقتی گفتن بر باطلن دیگه علمای درباری هم جرأت نکردن اون حرف رو بزنن و هم این از معنی خط ولایت. بنده این نکته رو میخوام روش تاکید کنم که خط ولایت و او از اصل امیرالمومنین بود، من کنت مولا فازا علی مولا به وجود آورد، ولی این خط رو قیام امام حسین علیه السلام تحکیمش کرد که در روایت داره این حدیثی از سنن ابن ماجه ترمذی همه هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم با جمعی از اصحاب به مهمانی می رفتن، منزلی که از اصحاب می رفتن، رسیدن تو کوچه‌ای که بچه ها بازی می کردن، از جمله حضرت حسین بازی می کردن. پیغمبر اکرم به او رسیدن، پیغمبر به او رسیدن و خواستن بگیرنش، امام حسین در می رفت و یضاحک النبی، پیغمبر اکرم می خواستن او بخنده، هی از این وقت دستشو می کردن، از اون وقت دستشو می کردن و بالاخره فتنه و بغلش کردن، یه دست گذاشتن پشت سر مبارک حضرت حسین، یه دست هم گذاشتن زیر چانش، لب حضرت رو بوسیدن، فرمودن حسین و منی و انا من حسین، یعنی این ولایت و نبوت رو این ادامه میده. درباره حسین اینو گفتن ولی همین پیغمبر اکرم درباره حضرت مهدی اینجوری صحبت نمی کنه، می فرماید المهدی و مننا یمل الاز بستن و اطلا بعد ما ملحد سرمن بجور، اون می فرماید حسین از منه، اینجا می فرماید دین رو او پیاده می کنه، یعنی بالفعل، یعنی ظهورش، یعنی یمل زمین رو پرهد، این زمین رو پر عرض میکنه، این همون حکومته، یعنی اجراء دینه. ولی حسین علیه السلام، حضرت حسین زمین ساز بود، زمین ساز انتظار بود، ظلم ستیزی از شیعه است، ولو اینکه ظلم ستیزی حقیقتی است که الان در جهان بشریت وجود داره، الان دنیا جوری شده است که به مظلومان از ظالمان واقعا بری هستن، ولی یه فرقی وجود داره و اون است که قیام علیه ظالم، قیام علیه ظالم اساس ریشش سید الشهدا است، ولذا در روایات دارد که وقتی حضرت مهدی علیه السلام در کعبه قیام میکنه، پیراهن خونالود امام حسین علیه السلام رو، حالا میرسه که اون رو باز میکنه، حالا این کنایه حقیقتیست یا کناییست، بیشتر به نظر مثل کنایی باشه، معناش این است که یعنی اون روز عاشورا رو او باز میکنه، اون روز عاشوراست که این روز رو به وجود میاره، مقابله با ظلم و ستم رو به وجود میاره، ولی اونایی که مقابله میکنن کیان؟ این که من کلمه شیعه رو عرض کردم، بلاد عرض کردم جهان بشریت مقابله میکنه، جهان اسلام با ظلم مقابله میکنه، مردم وقتی که از ظالم به ستو آمدن، وقتی حضرت ولیعصر اعلام کرد که منم بقیت الله، فوج فوج میان به سویش، همه میان، مسیحیین میان چون حضرت عیسی میاد و به حضرت اقتدا میکنه، این یک حقیقتی است، ولی این که یجتمعون الیه من الابدال من الشام من العجم من العرب، در روایات داره ابدال از همه دنیا یه اسلام به سوی او میان، اینا کیا هستن؟ اونا هستن که ظلم ستیزن، اونا هستن که از عاشورا گرفتن،
از دنیای اسلام نمیگه،
بله ممکنه غیرم باشه، از عاشورا گرفتن، عاشورا زمین سازه، یعنی ولایت رو او تحقق داد، واقعا ظلم ستیزی رو او پیاده کرد و زمینه شد برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام.
حضرت آیت الله امامی کاشانی خیلی ممنون و متشکر از آنچه افاده فرمودید و توفیقی بود برای اینکه خدمت شما رسیدیم. خوب شد که بیشتر از سال یک بار هم شد که خدمت شما برسیم. ما همیشه یا نیمه شعبان بود یا مثلا فصل عاشورا خدمتتون می‌رسیدیم، اما امسال دو بار بود که خدمتتون رسیدیم. ممنون و متشکر از آنچه که آموختید، وقت شما رو گرفتیم، خیلی عذرخواهی می‌کنم. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همه همکارانم در گروه این شب‌ها و دوستانی که دستن در کار ضبط این برنامه بودن در هر بخشی، باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. انشاءالله که هممون قابل باشیم، هم مشمول نور معرفت الهی باشیم، هم مشمول هدایت و عنایت او جل و علا و نیز عنایت خاندان نبوت علیهم السلام و امامت علیهم السلام. باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، خدایا هرچه نعمت داریم از توست. خداحافظ.